أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهور حقيقة موت بی اثری و انفصال و اون را افسام است. یکی صفت تن است که ظاهر مرده و به جان زنده است که به مرگ انتباه است. عالم عالم و مردگان است. دیگر خلعت از تعیون خود که هر ذره را آن با آن موتی است و حیاتی. عالم بر امتها در خلع و لبس است. پس حیات پس از موت است. دیگر انصراف کل است که بروز باطن است که طبیعه عالم کبیر است و این پس از آن. دیگر موت و انفصال روح است از تن که موت طبیعی گویند در عالم صغیر و این جدایی است نه موت و حیات بلکه این انفصال نسبت است، چنون که یک نسبت در اب ابوت نام گیرد و در ابن بنوت نسبت به تن نام و موت است، در جان نام و حیات به یک امر است. اعتبارات موت و حیات مختلف است. مقصود از موت مرگ بی اثری است، یعنی اثری که بر اون صاحبش مترتب می شود اون اثر از بین برود و منفصل بشود. این است که انفصال انفصال یک شیئی از شیء دیگر او را موت می گویند، به اعتباری که چندین قسم محسوب میگرده. یکی صفت مربوط به تن است. مرگ مربوط به تن اگر باشد این است که حال آن هم تن خودش مرده است ولی به جان زنده است، که تن از خودش که حیاتی ندارد، یعنی حیات روحی ندارد، حیات ارادی و انسانی ندارد. حیات که دارد حیات جمالی دارد و اگر جان در او دمیده بشود اومد حیات انسانی پیدا می کند. این یک نوع موتی که صفت تن به ظاهر مرده است و به جان زنده است، که قضیه همون اعرابی که بارها گفتیم که شطرش مرد آمد به شطر گفت ای شطر دست تو که همون دسته، پای تو که همون پاست، سایر اعضای تو هم که همون هاست، پس اون کسی که بار من میکشید کی کدومه؟ اون که بار میکشید کدومه؟ پس معلوم میشه اون غیر زن هاست، غیر این جانه، یعنی این تن است. و اون عمل دیگری است که محرک این است، قوه است که محرک این است. که به صورت ظاهر بخواهیم اگر مثال بزنیم، مثال برق. این برق اگر فرض کنیم که برق گرفته شد، اون کلید رو زدیم و خاموش شد، این چراغ همون چراغه، این سیم همون سیمه، تمام وسایل همون هاست، ولی چطور شد که روشن نیست؟ واسه اینکه اون اتصال قطع شده، اتصال از بین رفته است و بنابراین مثل این که مرگ برای او پیدا شده، یعنی همون انفصال این اجزا و این وسائل و این مصالح از اون قوه برق، این مرگ است برای اونها. اگر به طور کلی از بین برود به طور کلی مرگ است. حالا نسبت بدن هم از خودش هیچی ندارد، اینها از خودشون هیچ فرقی ندارن، هیچ روشنی ندارن، فقط به یک همون اتصالی که به قوه برق پیدا بکند و به کارخانه پیدا بکند، همون اتصال اینها را روشن می کند. تن هم به ظاهر مرده است ولی به جان زنده است، که انتباه به واسطه همون ارتباطی است که تن با جان دارد. والا این عالم عالم مردگان است، اگر جان نباشد عالم عالم مرگ است، زندگی نیست در این عالم. این یک معنی مرگ که خلع از یعنی انفصال تن از جان، که بگوییم تن خودش چیزی ندارد و هر چه دارد از جان دارد. قسم دیگری که برای مرگ عرفا میگویند یا حکما میگویند عبارت از همان حرکت جوهریه است که اصطلاح فلاسفه است، که آن به آن در حرکت هستند و در خلع و لبس هستند. خلع یعنی کندن یک لباس و لبس یعنی پوشیدن یک لباس دیگر. آن به آن تمام موجودات این عالم در خلع و لبس هستند که ذره ذره عاشقان اون جمال میشه تابد در علو همچون نهال. هر دمی ساکت، هر که مخواد سر و صدا کنه بره بیرون، باعث حواس پرتی دیگران نشود. هر دمی مرگی و حشری دادیم تا بدیدم دست برد اون کرم. همچو خفتن گشت این مردن مرا، ز اعتماد بس کردن ای خدا. آن با آن انسان در حرکت هست رو به سوی اون عالم، و همونطور که حرکت می کند یک قبره یک حالت از دست می دهد و حالت بالاتری می گیرد. مثل اینکه کسی که میخواد سفری بکند، از اینجا میخواد به مشهد برود، اگر در یک جا ایستاده باشد که به مشهد نمیرسد، پس باید آن با آن قدم بردارد یا اتومبیلش حرکت کند یا طیارهش حرکت کند. پس بنابراین آن با آن در حرکته تا اینکه برسد به مشهد. این قوه حرکت همون معنی موت و حیاته. وقتی این قدم در این قدم هست، این قدم بر می‌دارد قدم دیگری، اون قدم سابق مثل مرگ مرده در اون عالم، یعنی خلع شده از اون قوه و باز یک لباس دیگری پوشیده است و یک قدم دیگری برداشته. هر قدمی که می رود نزدیکتر به مشهد می شود. هر آنی که می گذرد یک حالت موتی برای او پیدا می شود، از اون حالت باز حالت حیات پیدا می شود. تا اون موت نباشد حیات دیگری پیدا نمی شود. لازمه این موت و مرگ این است که یک حیات دیگری پیدا شود. پس بنابراین انسان مخصوصا اون کسی که رو به عالم کمال می رود آن به آن در حرکت است، آن به آن در کمال است و در ترقی و رشد است. این یک نوع موت است که همه عالم مخصوصا انسان در حال سلوک آن به آن این حالت را دارد. و این لازمه این است که پس از هر مرگی حیاتی باشد. بعد از هر مرگی لازمش این است که حیات دیگری، یعنی وقتی که ما این قدم را برداشتیم، این لباس را کندیم، یک لباس دیگری بپوشیم. این قدم را برداشتیم، این قدم را که برداشتیم، اون قدم دیگه از بین رفت، یک قدم جلوتر آمده ایم. این خودش حیاته. اون اولی موت است، این دومی حیاته. این یک نوع موت. یک مرگ دیگر انصراف کلی از این عالم که بروز باطن است، که به طور کلی منسلخ بشه از این عالم، اصلا ترک این عالم بکنه. جان ترک بدن میکند که این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم، که میرود رو به سوی اون عالم. در این عالم به طور کلی چون در اون اولی گفتیم آن به آن ترک میکند، ترک بدن نمیکند به ظاهر، در ترقی است. یک قسم رو یک نقصی رو ترک میکند و یک کمالی رو میگیرد، ولی در مرگ کلی و موت کلی، انصراف کلی، به کلی اون حالت رو از بین میبرد و اون انسان ترک بدن میکند و بدن جداگانه است، روح هم جداگانه از هم جدا می شود. روح با عالم خودش می رود و بدن هم در زیر خاک مدفون می شود. این از نظر باطن هم همین طور است که به طور کلی انصراف پیدا بشود و عالم اصلا لازمه این عالم این است که مرگ باشد برو، که کل شیء هالک الا وجهه، یعنی هر چیزی هلاک شونده از خالص، یعنی صفتی است که استمرار رو میرساند. هر چیزی هلاک شونده است مگر وشه الهی، اون که باقی است وشه خدایی است که اون که تغییر نپذیرد تویی، اون که نمرد است و نمیرد تویی. یه ای که به طور کلی و در عالم کبیر، که در عالم کبیر هم همه اعضای عالم و همه اجزای عالم برای اونها انصراف هست و دوام ندارن، ولو کوه ها باشد، ولو دریاها باشد، هر چه باشد اینها دوام ندارد و از بین میرن. یکی دیگه موت جزئی که در عالم صغیر، موت طبیعی برای انسان که از این عالم میرود، این موت فقط انفصال نسبت است، یعنی اون نسبتی که جان به بدن دارد اون نسبت از بین میرود، ولی موت حقیقی نیست. موت این است که به طور کلی اصلا از او اثری باقی نماند و از بین برود. ولی در مرگ انسان در عالم صغیر انفصال نسبت است، یعنی روح اون علاقه و ارتباطی که با بدن دارد اون ارتباط از بین می رود. یعنی روح رو به سوی عالم بالا می رود و تن در این عالم جاگزین می شود، مانند همون کرم پیله که گفتیم سوراخ می کند، کرم پیله پیله به سوراخ می کند، می پرد، اصلا دیگه کاری به پیله ندارد، پیله افتاده اونجا هیچ کاری هم به اون ندارد و این کرم پیله پرواز می کند. حالا یا کم یا زیاد به هر حال پرواز می کند، یک پروانه می شود و پرواز می کند. این نسبت دیگه از بین رفته، دیگه اون کرم بر نمی گردد به اون داخل پیله در اونجا جاگزین بشود. وقتی هم نگاه کنیم در داخل پیله هم چیز دیگه نیست، همون کرمی که در داخل پیله بوده حالا تبدیل شده به یک پروانه، به یک پروانه که از اونجا سوراخ کرده و اون را آورده و خودش را آورده بیرون. پس این اسمش موت است برای بدن، ولی اسمش حیات است برای جان. یعنی جان در تا در این عالم هست در قفس بدن گرفتار است و همیشه در زجر و زحمت است. وقتی که از این عالم رفت دیگه خلاص میشه از قفس، همونطور که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود به محض این که ضربت بر فرق مبارک زدن بی اختیار، ماها اگر باشیم میگم آخ، وقتی شمشیری یا تیغی بخورد به دستمون یا حتی خاری بخورد به دستمون آخ میگویم، ولی حضرت ضربت شمشیر بر فرق مبارکش آرد آمد و فرو رفت، حضرت آخ نفرمود، فرمود فست و رب کعبه، به خدای کعبه قسم که رستگار شدم. این چیه؟ این همون علاقه است که روح به عالم بالا دارد، یعنی دیگه روح از این قفس تن خلاصی یا و به عالم دیگر می رود. این انفصال از این نسبت از بین می رود. دیگر خلع است از مرتبه و لبس مرتبه دیگر و موت جزوی هر شیء را هست مخصوص در خط انسانی و موت کلی نباشد جز انسان را. دیگر موت ارادی است و این دو قسمت دفعی و تدریجی. دفعی به ربایش است، نظیر ربودن جلوه معشوق دل عاشق را، جلوه از غیب جون را برباید و از علایق طبیعت بلکه مناطب دیگر خلاص کند و به مقصود رساند. دل برد و نهون شد و این را جذب نامند و تدریجی به عبادت و ریاضت و ذکر و فکر است که کم کم انسلاخ از مناطب به هم بزد تا مناطب را در نوردد که او را متصرف در خود و افعال خود بیند و کم کم صفات نفسانی را از خود خلع کند به تحلیه به صفات ربوبی تا مقام دید رسد که صفت نبیند. کم کم به جایی رسد که دست از خود بشوید و تن را از جان و جان را از جانان یابد. اونگاه که خود را بالکل در بازد بالکل بمیرد، یعنی زنده جاوید گردد و هر یک از اونها را موت ارادی گویند. و سیر در مراتب عوالم را نیز موت ارادی گویند. و این دو موت را دو قسم حیات است، حیاتی جزئی که پس از هر مرتبه به مرتبه دیگر زنده شود و حیاتی کلی که در برگشت است. و موت دفعی را حیات بعد از سهم نادر است، زیرا که سری ندارد تا به غیر فرود آرد. در موت تدریجی اون کس که به آخر رسید نادر است که او را بر نگردانند. حیات نیافته نادر است. اکنون موتو قبل انت موتو به همه اقسام حل شود. یک قسم اینها که اقسام موت اضطراری بود، مرگ اضطراری، مرگ طبیعی و مرگ جزوی که برای انسان باشد و مرگ کلی که برای تمام عوالم باشد و اون مرگی که آن با آن پیدا می شود و مخصوصا برای انسان که آن با آن در خلع و لبس و تغییر و تبدل پیدا می کند و رو به عالم کمال می رود. اینها اقسام مرگ اضطراریست. می فرمایند که یکی در مقابل این موت اضطراری موت ارادی است که به اراده انسان بمیرد، یعنی از خود فانی بشود، که موتو قبل ان تموتو، میفرماید بمیرید پیش از اون که بمیرید، یعنی پیش از اون که مرگ اضطراری برای شما بیاید، مرگ ارادی، به مرگ ارادی بمیرید، یعنی در این عالم از صفات نفسانیه و حیوانیه و از قوای شیطانی و غضبی و شهوی دوری بکنید و فانی بشوید تا به مقام قوه نفس و قوه ایمان برسید و روح شما تقویت بشود و حیات معنوی پیدا بکنید. این موت ارادی است. موت ارادی هم دو قسمه، یکی موت دفعی و یکی موت تدریجی. موت دفعی این است که سالک ربوده بشود، یک مرتبه به یک، یا به طرفت العینی به یک جذبه، یا به مختصر سلوکی ربوده بشود و از این عالم همونطور به جلوه معشوق مجذوب گردد، که این حالت جذب است که اونهایی که دارای جذب می باشند، یعنی یک مرتبه رو بوده بشوند. پرسیدن از مرحوم های شهید، سوال کردن که مقام مولوی بالاتر است یا مقام شیخ عطار. ایشون فرمودن مولوی مانند شاهبازی بود که به یک طرفت العین مجذوب شد و به درجه کمال رسید، به آخرین مقام رسید. ولی شیخ عطار مانند مورچه به حرکت رو تمام راه را حرکت کرد و جزئیات راه را دید و آشنا شد و به همون مقام مولوی رسید. این صورت ظاهر مولوی مجذوب بود و زودتر رسید، ولی در واقع ای شیخ عطار کاملتر بود، برای اینکه مولوی به مقام اون آفات راه آگاه نبود، ولی شیخ عطار آگاه بود، به تمام جزئیات طریق آشنا شده بود. حالا جذبه همین طوره که یک مرتبه جذبتون من جذبات الرحمن افضل من عبارت الثقلین، یک جذبه از جذبات الهی بهتر است از عبادت ثقلین دو عالم. یعنی وقتی مجذوب بشود، وقتی مجذوب بشود دیگه اختیار از بدنش از بین می رود، توجه او به این عالم از بین می رود و فقط متوجه محبوب و معشوقش است. مثل حمزه سیر شهدا علیه السلام، حمزه در جنگ آخر بی زره رفت، چون معمول نیست در عرب ها مخصوصا بی زره در جنگ بروند، باید از جمله لباس جنگ زره است، خود است. ولی حمزه نرفت با زره، خود نداشت. از او پرسید آخر تو چره، تو که جنگ دیده هستی، تو که وارد هستی به کارهای جنگ. گفت او به چره بی زره؟ او موقعی است که من محمد را به نورانیت ندیده بودم، حالا نور او را میبینم. حالا نور او رو میبینم و از خود هیچی نیستم، از خود فانی هستم، از این جهت دیگه اصلا توجه به زره ندارم، نه به زره و نه به خود. میخواد هرچه زودتر این موانع رو از بین ببرد. یا آبس در کربلا و آبس ابن شیب شاکری، این که میگن بی لباس، بی لباس معمول یعنی معلوم نیست، بی لباس یعنی بی خود، لباس جنگ، بی زره، بی خود، و همونطوری معمولی رفت به جنگ که همه تعجب میکردن که ایران، یعنی ایران نگرفتن، گفتن چرا اینطوری آمدی؟ هم دوستان و هم دشمنان میگفتن چرا اینطوری آمدی؟ اومد به قول طوفان، صاحب طوفان که میگوید پس گفت که دیده تو کور است، رخسار حسین در حضور است، تا هست نظر به روی یارم که باکس تیر و تیغ دارم. وقتی توجه جلوه او باشد دیگه این چیزها نظری ندارن، این است که مجذوب می شود، مجذوبوار حرکت می کنند، توجهی به این چیزها ندارن. این موت، موت دفعیست، موتیست که بر اثر جذبه، که جذبه الهی پیدا می شود که اون را جذب گویند و گاهگاهی برای بعض افراد پیدا می شود، و یکی تدریجی، تدریجی برای اون افرادی است که در مقام سلوک توجه به این دنیا هم دارن، هم جذب دارن و هم سلوک دارن، و در مقام سلوک سیر می کنن و به تدریج منازل را طی می کنن، منازل را در جهت هی کم کم از منزل، از این منازل عالم مادیت می روان به طرف عالم بالا، به تدریج منازل بین راه ره طی می کنند، و به هر منزلی که رسیدن موتی برای اونها پیدا می شود در هم مطابق اون منزل، و بعدن باز به منزل دیگر میرن، حیات دیگری به واسطه اون منزل بالاتر و اون مقام بالاتر، یک مقام میرن طی می کنند و بعد به مقام بالاتر، که همونطور که مولوی میگوید از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بارو پر. که به تدریج هی عوالم رتی می کند تا به مقامی می رسد که از خودش در مقام فعل و در مقام عمل فانی می شود، که اون من لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی هیچ گردشی، هیچ قوه‌ای نیست مگر واسه خدا. این مرگ افعالی است، یعنی در مقام افعال برای او توجهی پیدا شده، موتی پیدا شده که می‌بیند که هیچ کاری جز به اراده حق نیست. از این مقام که بالاتر رفت، مرگ به جایی می‌رسد که می‌بیند هیچ صفته خوبی برای غیر حق نیست، همه صفات خوب مال حق است تعالی جان، فالحمد لله رب العالمین. حمد یعنی ستایش و پسندیدگی، همه پسندیدگی که الف لام جنس باشد، همه پسندیدگی مخصوص خداوند است که پرورش دهنده عالمیان است. یعنی چه؟ یعنی دیگه غیر زو دیگری نیست پسندیده، پسندیده کامل اوست. این فنای در صفات است، که یعنی می داند به این که غیر زو پسندیدگی نیست و همه مخصوص ذات حق است، که لا اله الا الله، لا اله الا الله یعنی هیچ معبودی نیست جز حق تعالی شأنه، یعنی هیچ صفت پسندیدگی برای غیر او نیست و همه پسندیدگی ها مالوست. باز به مقام بالاتر که رسید، به جایی می رسد که از خودش و از همه موجودات مرگ برای او پیدا می شود و فانی می شود، و می فهمد که اصلا هستی نیست جز هستی حق تعالی شأنه، که لا هو الا هو، یعنی نیست هیچ هویتی، نیست هیچ هستی جز هستی ذات حق تعالی شأنه، که همه اوست، هر چه هست یقین، جان جانان و دلبر و دل و دین، یعنی جز او هستی برای کسی نیست، یا همه هستی ها پرتو و هستی اوست، و همه ذل تجلی اوست. این مقام فنای در ذات است. اینها مراتب مختلفه موت است، موت ارادی تدریجی و در موت دفعی که جذب باشد. اونهایی که مجذوب هستند غالبا کمتر مأمور تربیت خلق میشوند، واسه اینکه اینها هنوز اینا مجذوبن، نمیتوانند با مردم سر و کار داشته باشند، با مردم سر و کار ندارند و سری ندارند، یعنی فانیست، فانیست که اولیایی تحت قبابی لا یعرفون غیری. این اولیای من در حدیث قدسی است که می فرماید اولیای من، دوستان من تحت قبه خودم هستند، نمی شناسد اونها را غیر از خودم. اینها اولیایی هستند که مجذوب حق هستند، مجذوب ذات حق هستند. اینها سر و کار ندارن با حق، با غیر حق، با خلق سر و کار ندارن. این است که حاضر نیستن که با خلق سر و کله بزنن. این پیغمبر فرمود یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا، ای کاش خدای محمد محمد خلق نمی کرد. یعنی چه؟ یعنی کاش سر و کار من با خلق نمی گذاشت که من مأمور تربیت خلق بکنن، مأمور دعوت بکنن. حالا همون مقام و قربی که بودم همون جا من نگاه می داد که این، ولی برای اونهاییست که مجذوب هستن و دفعتن ربوده شدن. و اونها غالبا اونهایی که مأمور تربیت خلق می شوند و مأمور دعوت خلق می شوند کسانی هستند که مراتب کمال را تدریجا سیر می کنند و به تدریج همه عوالم را طی می کنند تا به اون مقام برسند، برن که بتوانند به دیگران هم بگویند و دیگران هم راهنمایی بکنند. از این جهت باید اشخاصی که در مراتب تدریجی، از این به همین جهت است که ائمه هدا علیه السلام همه جامع ظاهر و باطن بودند، جامع جذب و سلوک بودند و توجهی علی علیه السلام در زمان پیغمبر مجذوب بود. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عینا یشربون بها یشرب اینن اونها یفجرونها تفجیرا. این در مقام جذبه بود در زمان پیغمبر که پیکان تیر به پای مبارکش وارد آمد و نمی توانستن در بیارن، حضرت طاقت نداشتن. فرمودن وقتی که علی نماز می خواند در موقع نماز بروید، چون بعضی گفتن که ما در زمان پیغمبر بود و پیغمبر فرمود، بعضی میگفتن در زمان خود حضرت بود و امام حسن فرمود، ولی اون چه که بیشتر به نظر میرسن که زمان پیغمبر، پیغمبر فرمود وقتی علی نماز میخواند بروین در میاره. این است که علی مشغول نماز بود، حالت جذبه داشت، مجذوب بود. در اون موقع آمدن پیکان تیر از پاشنه پای حضرت در آوردن، خون زیادی آمد، حضرت متوجه نشد. نماز که تمام شد حضرت دیدن خون آمده، فرمودن چه موضوع؟ عرض کردن که بله پیکان تیر در آوردیم. این بنابراین که در اون زمان بوده که به هر حال حضرت مجذوب بودن در اون موقع، ولی این حالت را خدا می فرماید که این حالت برای اونها نباید باشد. این است که باید این الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اینها باید از جام کافوری بیاشامند، یعنی رو توجه به دنیا هم داشته باشند، تمام جام زنجبیلی نکنند که مجذوب صرف باشند رو به عالم بالا. علی باید جامع ظاهر و باطن این عالم و اون عالم هر دو باشد. از این جهت اول جام کافوری به علی داد، به علی دادن تا اینکه جامع بین ظاهر و باطن بشوند، چون باید اونهایی که مأمور دعوت هستن هر دو رو داشته باشن، ظاهر و باطن. از این جهت ائمه هدا علیهم السلام تمام جزئیات ظاهری رو هم داشتن، از حیث توجه به دنیا، از ثروت داشتن، توجه به دنیا داشتن و مال دنیا داشتن، ازدواج کردن، اولاد هم داشتن و حالت مجذوب نبودن به هر حال. ولی در میان یاران اصحابشون افراد مجذوب هم بودن، ظهورون.